Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي لا يبلغ وسطه القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أي مؤمنين خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم مخصوصا تقوای در گفتار و به وسیله زبان سعی کنیم جز حق و زبانمون جاری نشود و از هر گونه قول خلافی و قول حرامی اجتناب کنیم از دروغ، از تهمت، از فتنه انگیزی و از هر گناه زبانی دیگر اجتناب کنیم که خدا می فرماید اگر شما تقوا رو در زبان رعایت کنید عملهای شما رو من صالح می گردانم و گناهان شما را مورد مغفرت قرار می دهم. در خطبه گذشته موضوع بحث و سخن ما در رابطه با نقش نیروهای انتظامی در عدالت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از گناهان بود که به طور فشرده به مطالبی اشاره کردم. موضوع سخن امروز من در رابطه با نقش دستگاه قضایی و دادرسی در امر معروف و نهی از منکر. آیا دستگاه قضایی مسئولیتی در برابر منکرات دارند یا نه؟ و اگر مسئولیت دارند، مسئولیت اونها تا چه حد است؟ تا چه مقدار میتوانند کار کنند؟ بدون شک دستگاه قضایی یکی از نیازهای بسیار مبرم و حتمی همه نظام ها و جوامع بشری است. کاری که اونها می کنند کاری است که بشر شدیداً به اون نیاز دارد. برای اینکه دستگاه قضایی که بعدا هم توضیح می دهم کارشون اجمالاً اینه که با تعقیب مجرمین و کیفر دادن اونها به طبق قوانین معین جلو ظلم و ستم، جلو تعدی، جلو مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی رو میگیرند، چون مجرمین را کیفر میدهند، محکوم میکنند و به هر حال به جزا میرسانند. نتیجهش این است که به این وسیله جلو تعدیات و ظلم و ستم ها گرفته میشود، افراد به حقوقشون میرسند و امنیت اجتماعی در اجتماع حاصل میشود و همه مطمئنند که مورد تجاوز و تعدی قرار نمیگیرند. جانشون، مالشون، خانهشون، زندگیشون، اموالشون، فرزندانشون همه در امان هستند و همچنین مطمئنند که محیط خارج از مفاسد اجتماعی پاکه. نزاد جوانانشون سالم و محفوظ میمانند، خانوادهشون سالم و محفوظ میمانند به وسیله کاری که دستگاه قضایی میکنه. بنابراین دستگاه قضایی بزرگترین خدمت را به انسانها میکند، چون انسانها بی امنیت نمیتوانند زندگی کنند. مقدم بر هر چیزی برای جوامع انسانی امنیت. اگر امنیت برقرار باشه، مردم در سایه امنیت میتوانند کار کنند و از نتیجه کارشون استفاده کنند و محیطشون را آباد کنند. امنیت از نیازهای اولیه همه انسان هاست و این به وسیله دستگاه قضایی تامین می شود. یعنی دستگاه قضایی در این رابطه بزرگترین نقش را ایفا می کند. قضا به طور کلی و دادرسی به طور کلی یک نیاز انسانی است، اختصاص به جوامع اسلامی دارد. همه انسان ها این نیاز را دارند، ولذا همیشه هم همین دستگاه ها برقرار بوده. درست معلوم نیست که بشر از چه قوانینی رو برای قضا و برای کیفر دادن تصویب کرده و دستگاه قضایی رو تصویب کرده خیلی روشن نیست، اما میتوان به طریقت گفت که بشر از اون وقتی که در اجتماع زندگی کرده و زندگی اجتماعی رو پذیرفته و شاهد تعدیات و تداوضات بوده، احساس ضرورت کرده که باید قوانین کیفری تدوین بشه و دستگاهی هم باشد که این قوانین را به اجرا بگذارد. تاریخ هم نشون میده که برحال تا اون مقداری که تاریخ نشون میده همیشه جوامع دارای دستگاه قضایی و کیفری بودن، نمیتونن بدون این باشن. شما شاهد مطالبی هستید که در کتاب ها نوشته شده که توجیه میکنن قضاهای صادق، اما این موضوع قضا اونقدر مهم بوده که حتی در رأس برنامه انبیا هم قرار گرفت. انبیا الهی و ادیان آسمانی در موضوع قضا تأکیدات فراوانی داشتن در مورد دادرسی و کیفر دادن محکومین و دفاع از حقوق محکومین. شما در ادیان دیگه آسمانی هم ببینید، می‌بینید که کم یا بیش این قوانین رو دارن، به یه چند دستگاهی دارن. قرآن هم نقل می‌کند که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. قرآن می‌فرماید که ما پیامبرانمون را فرستادیم، کتاب به اونها دادیم و میزان هم به اونها دادیم تا این که قیام به قسط کنن در بین مردم، قسط و داد و عدل و احقاق حقوق افراد را بر عهده پیامبران الهی گذاشتیم. از طبق این آیه معلوم می شود که یکی از اهداف بزرگ پیامبران الهی همین دفاع از حقوق بوده و اجرای عدالت عمومی بوده و مسائل قضا و دادرسی بوده. و عرض کردم که در تاریخ ادیان هم که میخونیم همین مسئله کاملا روشن. اما در مورد اسلام عنایت بسیار زیادی نسبت به دادرسی و قضا داشته، از همون آغازی که پیغمبر به رسالت مبعوث شد. یکی از برنامه هایی که پیغمبر اجرا می کرد در همون آغاز رسالت همین قضیه دادرسی و قضا بود و اصولا اصلا قرآن به همین منظور نازل شده. در قرآن می‌فرماید که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. خداوند متعال می‌فرماید پیامبر ما کتاب را بر تو نازل کردیم به حق و کتاب را بر تو نازل کردیم تا اینکه در بین مردم قضاوت کنی با اون عقیده خودت که از وحی سرچشمه میگیره. میبینید که پیغمبر در همون آغاز این مسئله قضا رو خداوند متعال براش مطرح میکنه و میتوان گفت که اول کسی که به قضا نشسته در اسلام و دادرسی کرده، به شکایات مردم رسیدگی کرده، خود نبی گرامی اسلامه. در تاریخ اسلام هم شواهد فراوانی در این جهت دیده میشه که خود پیغمبر به مرافعات مردم، به شکایات مردم شخصا رسیدگی میکرد و بر طبق واقع و طبق اون چی که وحی الهی اقتضا میکرد در بینشون داوری و قضاوت میکرد و مشکلات و اختلافات را حل و فصل میکرد. زندگی شخصی پیغمبر تاریخ اینجوری معرفی میکنه. خود پیغمبر اونقدر به این موضوع قضا عنایت داشت که حتی اکتفا به خودش هم نمیکرد. حضرت احساس میکرد مردم مسلمان ها نیاز به قاضی دارن، فوراً یک نفر رو مأمور میکرد که صلاحیت قضا داشته باشد که بره بعد در بین اونها قضاوت کنه. ما افراد زیادی داریم در اصحاب پیغمبر که به طور موردی یا به طور رسمی مسئولیت قضا رو به عهده گرفتند و قضاوت کردند، که از جمله مهمترین اونها میتوان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام را معرفی کرد که پیغمبر اسلام اون حضرت مأموریت داد که برود در یمن و قضاوت کند در بین مردم، که در اونجا هم وقتی که پیغمبر بهش دستور داد امیرالمومنین فرمود که از شد که من برام سخت قضا، پیغمبر دستوراتی دادن که حالا شاید بعداً مطلب را عرض بکنیم. در حال امیرالمومنین را به قضا برای یمن فرستاد، حتی معاذ بن جبل را هم به یمن فرستاد و افراد دیگری هم بودند که خود پیغمبر می‌فرماید اقضاکم علیون، معلوم شد که قضات مختلفی بودند که اقضای از همه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بوده است. و از اینجا می توانیم بفهمیم که قضا در اسلام چقدر اهمیت داشته بود و پیغمبر به اون عنایت داشته است. احکامی هم که در مورد کیفرها وارد شده است، دستوراتی است که قاضی بر طبق اون عمل می کند، که اونها هم در کتاب ها هست، حالا شاید بعداً اشاره هم به اونها بکنیم. به طور کلی قضا یکی از شؤون بسیار مهم اسلامی است و از شؤون حکومت محسوب می شود، برای اینکه منصب قضا ابتداعا بر عهده پیامبر نهاده شده، پیامبر اسلام، و تا مادامی که خود پیغمبر زنده بود خودش قضاوت میکرد یا این که افراد رو تعیین میکرد برای قضاوت، یه منصبی است که مربوط به نبوت، مربوط به رسالت، مربوط به پیغمبره که در ابتدا خود پیغمبر این مأموریت رو داره و بعد از پیغمبر هم البته ائمه اطهار معصومین سلام الله علیه اجمعین مسئولیت قضا رو بر عهده دارن، امیرالمومنین و دیگر ائمه اطهار که این شغل مربوط به اونهاست. در زمان غیبت کبرا هم که دست مردم از دامن پیغمبر و معصومین کوتاه، این منصب بر طبق روایات بر عهده فقهای جامع الشرائط قرار داده شده. در روایات فراوان که داریم این منصب را بر عهده فقهایی که دارای شرایط خاصی که در قضا لازمه نهاده است، که در واقع در رأس اونا همون ولی فقیه و رهبره که این مسئولیت را بر عهده دارد. یعنی مرحله اول قضا پیغمبر، بعد از اون ائمه اطهار، بعد از اون شخص فقها و ولی مسلمین باید در بین مردم قضاوت کنند. یا کسانی که از جانب پیغمبر یا ائمه اطهار یا از جانب فقها و ولی فقیه منصوب بشن برای قضاوت، اونا حق قضاوت دارن. شما با این وضع توجه می کنید که قضا در اسلام یه چیزیه که مربوط به حکومت، جزء حکومت، جزء اسلام. پیغمبر حاکم بوده، قضاوت می کرده، ائمه اطهار حاکم بودن، قضاوت می کردن، ولی فقیه هم در زمان غیبت کبرا مأموریت دارد و حکومت می کند و اون هم قضاوت می کند و یا کسانی که اونها معرفی می کند. چیزی قضا وابسته به اسلام، جزء اسلام. مرحوم صاحب جواهر در تعبیراتی که دارد می فرماید که هو قسم من شجرت ریاسه. می فرماید که قضا یه شاخه است از درخت نیرومند ریاست عامه‌ای که پیغمبر اسلام و ائمه اطهار و فقها دارند. مرحوم صاحب جواهر میگه این شاخه است از حکومت، شاخه است از ریاست، یه نوع ریاستیه، یه نوع حکومتیه، یه چیزیه که مورد نیاز جامعه انسانی است و بنابراین اسلام هم روی این عنایت. از این جا من این مطلب را نتیجه گیری می کنم که قضا یکی از شؤونات بسیار محترمه در اسلام، بسیار محترمه، بسیار مقدسه، بسیار مهمه. قاضی بسیار مهمه، شغلش بسیار مهمه، برای که شغل پیغمبره، شغل علیست و شغل مقام رهبریست. قاضی باید قدر خودشو بداند، بداند که کیه و کجا و چه مقامی دارد. مردم هم باید قدر قاضی را بدانند و بدانند که این گویا پیغمبر در بین اونها هست و قضاوت میکنه، گویا امیرالمومنین علی هست و گویا ولی فقیه در بین اونها هست و حکومت میکنه. خود قاضی هم باید بدین رو متوجه باشد که در این مقامی که نشسته، مقامیه که پیغمبر می نشسته، مقامیه که امیرالمومنین می نشسته و مقامی است که ولی فقیه باید تکیه کند در این مسند. مسند بسیار مهمی است، بسیار حساسه، بسیار با ارزشه. منصب قضا شغل عادی معمولی نیست مثل سایر شغلها، بلکه شغلی است الهی، شغلی است معنوی و شغلی است که مسئولیت پذیری سنگینی رو داره، بسیار ارزشمنده. در یه روایتی امام صادق علیه السلام می‌فرماید خیر الناس قضاة الحق، بهترین مردم قاضیان حق هستن، بهترین مردم. تعبیر بسیار مهمی است، بهترین مردم قضاتی هستن که بر طبق حق قضاوت کنن. خیلی تعبیر جالبی است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید از همه کارها، از همه مردم قضات محترمترن، عزیزترن، مسئولترن، مهمترن. و همینطور در حدیث است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید انسانی که یک ساعت بنشیند و در بین مردم به حق و عدالت داوری کند، از یک سال عبادت ثوابش بیشتره. یک ساعت بنشیند در بین مردم قضای را حق کند، مشکلات را برطرف کند، مرافعات را رفع کند و احکام الهی را اجرا کند، از یک سال عبادت ارزشش بیشتره. در تاریخ نقل میکنند از ابن مسعود که از صحابه پیغمبر، میگوید که من اگر یک روز در بین مردم بنشینم برای قضاوت و کارهای مردم را اصلاح کنم، کمک کنم به عدالت اجتماعی، کمک کنم برای جلوگیری از ظلم و ستم، اگر یک روز بنشینم اینو بیشتر دوست دارم تا 70 سال شب و روز عبادت کنم. 70 سال عبادت در نظر یک صحابی معظم پیغمبر ارزشش کمتر از یک روز قضاوت کردن بر حقه. امثال این تعبیرات در روایات داریم که من بیشتر از این عرض نمی کنم. منظور من از این ذکر این مسئله که این مقدمه است بر مسائل آینده‌ای که در مورد قضا انشاءالله خواهیم داشت، اینه که قضا شغل بسیار محترمیه و بسیار هم مسئولیت دارد و مردم و خود قاضی هم باید این را کاملا براش ارزش قائل باشند و این را یک شغل عادی معمولی ندانند. و مثلا بسیار روشنه برای اینکه اگر اسلام مجری عدالت اجتماعیه، اگر اسلام برنامه‌اش جلوگیری از ظلم و ستمه، اگر اسلام برنامه‌اش ایجاد کردن امنیت اجتماعیه، اگر اسلام برنامه‌اش جلوگیری از مفاسد اخلاقی و از اجتماعیه، و اگر اسلام به طور کلی تأمین سعادت مردم را می‌خواهد، بزرگترین نهادی که در این قسمت می‌تواند خدمت بکند اون قضات محترم و دادرسان عزیز و دستگاه قضایی به طور کلی هستند که انشاءالله در جلسات آینده در این قسمت مقداری صحبت خواهیم کرد. خدایا ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.